بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته این مطلب را بیان کردیم که در باب شناخت خداوند متعال، اگر کسی صرفاً بخواهد از راه دل و عرفان یا مکاشفه استفاده کند و راه عقل و برهان را به کلی نادیده بگیرد، نخواهد توانست به مقصود برسد. راه درون یا دل یا مکاشفه و عرفان از دو جهت وامدار راه عقل و برهان است. یکی از نظر اصل موضوع یا منزل و مقصد که سالک میخواهد به اون منزل برسد، از قبل باید وجود منزل و مقصد را مسلم گرفته باشد و گفتیم که راهی برای اثبات این اصل که منزلی هست، مقصدی هست، یعنی حقیقت متعالی وجود دارد، خدای متعال موجود است و انسان بایستی راهی را بپیماید که بتواند اون حقیقت متعالی را شهود کند، حالا به مقداری که برای او میسور می شود. این برای اثبات این مطلب جز طریق عقل راه دیگری ما نداریم. نه از راه خود مکاشفه میتوان آن را سلم گرفت که دور است، مصادره است، و نه از راه وحی، اون هم مشکل دور و مصادره مطلوب را دارد. علاوه در مرحله بعد که بناست فردی که در مسیر سیر و سلوک قرار گرفته است و راه عرفان را طی می‌کند، یعنی عرفان عملی، چه بسا در یافته‌های شهودی و مشاهده‌ها یا مکاشفه‌هایش دچار اشتباه بشود، چون فرض این است که او معصوم نیست. یکی از میزان‌ها برای تمیز کشف صحیح از خطا، عقل و قواعد مسلم عقلی است. اگر احیاناً حاصل کشف یا اون چیزی که مشاهده شده چیزی است که برخلاف اصول مسلم عقلی است، این دلیل بر نادرستی اون کشف خواهد بود، یعنی اون کشف رهزنی شده و ابلیس یا نفس اماره درش نفوذ کرده است. فرض بفرمایید یک فردی بگوید من اون حقیقت متعالی را که شهود کرده ام دارای فلان جهت یا فلان مکان یا دارای فلان خصوصیت جسمانی بود، یعنی اون امری را که کشف شده برای او همراه با جهات جسمانی و مادی و محدود باشه. این غلطه، یعنی خطایی است که در کشف او انجام شده. اگر خاطر شریفتون باشه در جلسات قبل که فرمایش استاد آیت الله جوادی را عرض کردیم، فرمودن در مقام مشاهده یکی از منافذ خطا این است که مثال متصل را با مثال منفصل خلط میکنه، یعنی چیزی را در درون خود شهود کرده اما تخیل میکنه یا تصور میکنه که این در خارج از حقیقت خودشه. این یکی از منافذ خطایی است که در عالم مشاهده ممکنه فرد غیر معصوم بهش گرفتار بشه. بنابراین نمیشود این دو نقش اساسی عقل در باب معرفت خداوند را نادیده گرفت، هم تعبیری که عرض کردیم هدایتگری و راهنمایی پیشین و هم نظارت پسین، هم در آغاز مقصد و منزل و اون حقیقت متعالی را در برابر فرد سالک قرار می دهد و هم در طی طریق وقتی که او به یک نتیجه ای می رسد می تواند ارزیابی کنه، یک نظارت کنترل کننده. این دو نقش را نمی شود از عقل گرفت یا نادیده گرفت. و مطالب دیگری هم عرض کردیم که تکرار نمی کنم. طریق عقل خود رو مراتبه، اگر اون نکاتی که در جلسه قبل عرض شد به عنوان دو تا انقلاب که یکی راه فطرت و یکی راه مطالعه حسی عالم طبیعت که عرض کردیم که اینها نیز بدون اتکا و استناد به اصول عقلی نمیتوانند راه باشند یا برهان باشند، اینا هم نیاز دارند به این که اتکا کنند به اصول عقلی تا بشود برهان فطرت، تا بشود برهان نظم و اتقان صنع. حالا اگر ما بخواهیم این مطلب را با توجه به برهانهای عقلی از قبیل امکان و وجود، برهان امکان، اگر بخوایم اینا را یک جا طبقه بندی بکنیم، چون همه اینا راه عقله، اینا همه طریق عقلی است و طریق عقلی هست که یا عقلی خالص است، عقلی خالص که فلسفی ناب است، یعنی عقلی خالص و فلسفی درجه اول عالی، یا نه عقلی است اما عقلی درجه اول و ناب نیست، یعنی این که یک مقدمش مأخوذ از یا شهود یا اون احساس درونی است که میشه فطرت، یا مأخوذ و گرفته شده از طبیعت از طریق حس که میشه حس بیرونی. مقدمه اول برهان نظم احساس بیرونی است، مقدمه اول برهان فطرت احساس درونی است، اما این دو احساس به تنهایی وجود خداوند را اثبات نمی کنند، نتیجه نمی دهند، مگر اینکه زمینه بشود به این دو احساس دو تعقل، یعنی این درک احساسی بیرونی یا درک احساسی درونی با استناد به یک درک عقلانی نتیجه مطلوب را می دهد، که اون درک عقلانی در مورد فطرت در جلسه قبل اشاره کردم، مثلا خب اگر بنا باشه اینها را آدم بخواد تقریر کنه بیشتر وقت می بره دیگه، دوستان با این اشاره هایی که بنده عرض میکنم به منابع انشاءالله رجوع بفرمایید. مثلا کتاب فطرت استاد مطهری را به مطالعه کنید، بسیار سودمنده. کتاب فطرت بله امشد که براهون اثبات وجود خدای استاد آیت الله جوادی را مطالعه بفرمایید، بسیار سودمنده. کتابی دارم در باب براهین وجود خداوند، فلسفه دین، براهین وجود خداوند را بررسی کردم، بسیار سودمنده. حقیر هم کتابی به نام فطرت و دین تألیف کردم که به همین مباحث پرداخته، هم از نظر معرفت شناسی فطرت را بررسی کرده ایم، هم نقش فطرت را در حوزه دین شناسی، یعنی از دو جنبه بحث شده، هم یک بحث معرفت شناختیه و هم یک بحث کلامی فلسفی. متاسفانه البته این کتاب چند سال چاپش هم تمام شده، تجدید چاپ هم نمی کنن، دست بنده که نیست، اون ناشر به دلیل گسترده شدن کارهای نشرشان میگن تو نوبت بسابه ما تماس میگیریم، اونها میگن در نوبت چاپ باست. به هر حال در برهان فطرت دو اصل عقلی یا حکم الامثال باید به اون قاعده عقلی حکم الامثال استناد کرد، یا باید به اون اصلی که احساس از حقایق ذات الاضافه است، مثل محبت و مثل علم و امثال اینا، که اینا وجودشون دائر مدار متعلق است، محال است که مثل مضاف بدون مضاف الیه، محاله که یک مضافی وجود داشته باشه مضاف الیهی نداشته باشه، این عقلا نمی‌شود، تناقضه. و اما در باب راه عقلی مربوط به طبیعت که احساس بیرونی است، اون هم یک اصل عقلی است که اتقان و انسجام و نظم بدون شعور، بدون حسابگری، بدون درک محاله، اونم مستند به این اصله. و اما اون برهان عقلی که ناب است، به قول صدر المتعلمین اون راهی است که حکیمان الهی مطرح کردند که اگر فرزند جهان طبیعت را هم هیچ ندیده باشند و نبینند و به هیچ حدیده جزئی مشخص توجه نکرده باشند، با یک تحلیل عقلانی 100% فقط یک مقدمه داره که شرطشه که اون مقدمه را طرف قبول کنه یا خود آدم قبول کنه، و آن اینه که سوفسطایی نباشه. همین مقدار که یک فردی سوفسطایی نباشد و اصل واقعیت را قبول کند، دیگه برای اون برهان عقلی امکان و وجود دیگه کافیه. این واقعیت بالاخره یا واجب الوجوده یا ممکن الوجود است. اگر واجب الوجود است طلب المطلوب، اگر ممکن الوجود است مستلزم واجبه، و الا دور تسلسل میشه. این اجمالش این هست. این اون برهان عقلی خالصه. دقت بفرمایید، هم از نظر ساختار مقدمات مقدمه ای را از حس نگرفته، از احساس به دست نیاورده، هم از این نظر سر و کارش با تحلیل عقلانیه، و هم از نظر نتیجه یقینی که از آن حاصل می شود یقین منطقی بالمعنی الاخصه، یعنی احتمال خلاف را به کلی از بین می بره. چنین قدرتی داره اون برهان عقلی خالص، برهان فلسفی خالص، که همون برهان معروف امکان و وجوده، گاهی میگن صدیقین، برهان صدیق. خب حالا به هر حال من دیگه بیش از این مقدار اینا را توضیح ندهم. دوستان رجوع میفرمایید به هم منابع فلسفی و هم کلامی، اینا را بحث شده فراوان. خواستم عرض بکنم که طی تاریخ برای خداشناسی اگرچه از راه سیر و سلوک باشد، از راه دل و از راه مشاهده مکاشفه، این نیاز به عقل داره. این تا اینجای سخن. اما حالا اگر ما از یک منظر دیگری به این مسئله نگاه کنیم، یعنی معرفت خداوند، شناخت حقیقت متعالی، و آن اینه که دست آورد راه‌های شناخت را ببینیم، نه مقدمات و ساز و کارش را. این نگاه اول ما این بود که این راه‌ها، این طرق، چه مبانی، چه مقدماتی، چه ساز و کاری دارند، که معلوم شد راه دل وامدار راه عقل است به لحاظ ساز و کار، به لحاظ مقدمات مبانی ساز. اما از نظر دست آورد و محصول، آن چیزی را که از راه دل یا راه عرفان و مشاهده به دست می آید برتر است از آن چیزی که از راه عقل به دست می آید. این مزیت را داره. برتری عرفان بر فلسفه که معمولا گفته شده و اهل عرفان می دانید شعارشان این است که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. حتی این حرف به این زمختی درست نیست، این خیلی تندرویه، مبالغه است. اولا چوبین نیست، آهنینه. چوبین کجا بود؟ پای استدلالیان آهنین است، به خصوص اگر رفت رو مدار عقل خالص، از اون آهنین تر پیدا نمیشه. نشن محکمه کل جبل راسخه لا تحرک العواصف، واقعا اینجوره. چوبی نیست که بی تمکین باشه، لرزان باشه. ظاهر این شعر اینه که پای استدلال لرزانه. بابا لرزان نیست، خیلی محکمه. ولی البته به اون درجه ناب که مطلوب یک انسانه، یک انسان خداشناس، خداجوی، میخواهد تا اونجا که ممکنه از نزدیک بهره‌مند بشود، خواهان وصل چشیدن، به قول حکیم لاهیجی در باب محسوسات، یه وقت ما چیزی را میشنویم، فلان شهر، فلان اثر تاریخی، فلان جا هست، میشنویم. خب این هم یه دانستنیه دیگه، دانستن از راه شنیدن. بفرمایید متواتر هم هست، به یقینه، یقین میکنیم از راه شنیدن که فلان شهر، فلان چیز در تاریخ بوده یا در فلان جا هست. اما هنوز ندیدیم، هنوز دلمون هوای این داره که اگه میشد میدیدیم خوب بود. اینایی که فرض کنین مشرف به مکه نشدن، مدینه نشدن، دلشون پر میکشه که یه وقتی هم برن از نزدیک، صحرا رو از نزدیک ببینن، ماکتشو دیدن، عکسشو دیدن توی تلویزیون، ای شنیدن، اما خودشو ندیدن. حقیقتا هم اینطوریه. آیانی که مشرف شدن میدونن، خدا انشالله روزی همه بکنه، که خیلی چیز ارزشمندیه تو این دنیا انصافا. اون لحظه ای که آدم وارد میشه و نزدیک اون پله ها قرار میگیره که میخواد قدم بگذارد در مسجد الحرام، چشمش به کعبه میفته، دیگه بیحال میشه، بیحال میشه. و الان اینجا کعبه تلویزیون هم میبینه، طوریش نمیشه. ماکتش هم ممکن درست کرده باشن، بازم طوریش نمیشه. اما خود کعبه را که میبینه بی حال میشه، خیلی همونجا تا میوفتن که قش میکنن، بی حال میشه. به همین خاطر هم هست که التماس دعا میگن به اینا، میگن آقا اون لحظه ای که چشمت افتاد به کعبه اونجا دعا کن، خواسته هر چی میخوای بخواه. او خیلی مسئله است دیگه، حالی به حالی میشه. خب مرحوم لاهیجی میفهمن عرفان و فلسفه اینجوره در باب حقایق و حقایق غیر حسی. عقل و برهان عقلی درست یقینی است، مثل این خبر متواتر که میشنود هیچ شک نداره، اما ندیده. راه عرفان اینه که میخواهد به اینجا برسه که اینا شهود کنه، اون لحظه ای که شهود حاصل بشه، مکاشفه ای حاصل بشه، به مقدار ظرفش البته مستحضر دیگه، اینم رو مراتبه مقوله به تشکیکه. سلمان یک مکاشفه داره و امیرالمومنین سامولاله یک مکاشفه، هر دو دارن البته، اما مکاشفه او در ظرف خودشه، اونم در ظرف وجودی خودشه. به هر حال این با او قابل مقایسه نیست، به حرف درست نیست. پس سرآمد بودن راه عرفان نسبت به راه فلسفه به دلیل محصول و دستاوردی که به دست انسان میرسه، در این حال با همه این که این محصولش راقی و عالیه، بازم نیاز داره به همون راه عقلی و این منافاتی نداره. کسی بگه آقا این که تناقضه، چطور میشود کسی که رفته به کلاس بالاتر، به درجه بالاتر، این نیاز داشته باشه به کلاس پایین‌تر؟ چطور شما اینا جمع میکنید؟ هم میگویید راه معرفت عرفانی بالاتر است از عقلانی، و هم میگید نیاز به این داره. این را جوابش را جناب استاد آیت الله جوادی در یک عبارت که قبلا خوندم محضرتون دادم، بسیار گویا فرمودن درسته که حکمت و عرفان نظری مبرهن، قید کردن ها، عرفان نظری مبرهن گفتیم خود یه نوع تفکر عقلانیه، و حکمت متعالیه میزانی هستند برای سنجش مکاشفه درست از نادرست، ولی فلسفه را بالا دست عرفان نمی نشاند، بلکه میشه خدمت گذار. مثل این که منطق برای تفکر فلسفی قطعا لازمه، هر که قطعا میخواد فیلسوف مقامش بالا باشه، دستاورد فلسفه خیلی بالاتر از منطقه، منطق ابزاره، قواعد ذهنه و غیر از اینه، در حالی که فلسفه یک حقیقتی را اثبات میکنه، یک معرفت عقلانیه، اون دستاوردش با منطق قابل مقایسه نیست، بسیار خوب، اما نیازش به منطق برطرف نمیشه. این که منافاتی داره، این در خدمت او، ابزار اوه. پس بنابراین این منافات هم نداره، نیازمندی سر جای خودش، برتری دستاورد و محصول هم سر جای خود. این هم یک نکته که اینا رو بخواییم با هم دیگر مقایسه بکنیم. در حقیقت سه تا عنوان را اگر عزیزان متن نظر قرار بدهید در مقایسه این دو مقوله، تمایز این دوتا، تمایز معلومه دیگه، اون شهوده، اون دیدنه، به عبارت اون عین الیقین است، این علم الیقین است. بله؟ حلالا تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. عین الیقین عرفان، علم الیقین برهان. پس بنابراین این از این بالاتر، این میشه بخیر، این میشه تمایز، دو تاست، یکی میخواد بشنود، یکی میخواد ببینه، یکی دانستنه، یکی چشیدن و وصله، این یه نکته که میشه تمایز، دو تاست. دوم میشود تعامل، تعامل یعنی نسبت داد و ستد داشتن، یاری رسانی به یک دیگر. اما برهان به عرفان یاری میرساند یا عقل به دل، گفتید، اما عرفان به برهان یاری میرساند، دستش هم میگیره میبره بالاتر. اینی که شنیده بودی آقا اینا میگه بفرما. و از نظر تفاضل، این مسئله سوم، تفاضل، تمایز، تعامل، تفاضل، کدام بر دیگری مزیت داره؟ گفتیم به لحاظ دستاورد و نتیجه راه دل و عرفان. خب اما دقت فرمایید، این که میخوام بگم مال استاد متعالیه، اما اگر شما بخواهید یک طریقی را در معرفت الله به گفتمان نظری به نشانید برسانید، به صورت یک علم درآورید، یک علم مثل شاخه های علوم به بشریت بگوید آقا رشته های علمی که هست یک رشته هم خداشناسی است، یک رشته گیاهشناسی، یک رشته انسانشناسی، یک رشته روانشناسی و چی و چی. بخواهیم در بین دانش های مطرح در بین بشر یک دانشی را، نه یک عملی را، نه یک عمل، یک نوع رفتار، نه یک دانش که سر و کارش با مفاهیم، با استدلال، با مقدمات، با استنتاج علمی از علوم را بخواهید به بشریت عرضه کنید، اون عرفان عملی نیست، اون فلسفه است یا عرفان نظری. بالاخره باید مفاهیم، استدلال، صغرا، کبرا، مقدمه، نتیجه، این چیزا باید باشه تا بشه گفت آقا اینم یک رشته علمی است و کلاس دانشگاهی داره، کوزوی داره، فوق لیسانس داره، دکترا داره، پروفسوری داره، مثل بقیه. عرفان عملی که دیگه اینا رو نداره که، عمل هست و اصلا قابل انتقال نیست. میگه ولی من برای خودم اینو شهود کردم. آیا میتونم بگم شهود من و شما هم مثلا تصور کن، تصدیق کن؟ میگه من نمیدونم، سوشکال کردم. در خلاف مباحث نظری که مقدمات داره، میگه من از این مقدمات رفتم، شما این مقدمات رو در ذهن خودت بررسی بکن. از این نظر که بخواهید شما یک شاخه علمی را در اختیار دانشجویان، دانشپژوهان قرار بدهید، این اولویت داره. نسبی دیگه، هر کدام یک خاصیتی داره که دیگری نداره. از منظر صعوبت و سهولت چطور؟ از این نظر کدوماشون آسان‌تره، کدوماشون دشوارتره؟ کسی میگه آقا من یه راه آسان‌تر به من بده از بین این دو تا. میگه نسبی است، هر کدام صعوبتی دارد ویژه خودش، هیچ کدامش اونجور آسان نیست. این دو تا راه عقلی اون درجه نابشا، نه اون راه عقلی اگر اون درجات غیر نابش مثل برهان اتقان سن یا راه دل با فطرت باشه، نه آسان تره، اون آسان تره. علت اینم که میبینید در قرآن کریم و در روایات اهل بیت علیهم السلام بیشتر به این دو راه تذکر داده شده، چون آسان تر است، سهل الفهم تر است، شمول بیشتری داره. قرآن میبینید دیگه آیات متفاوت در سوره های گوناگون درباره اینکه به طبیعت اضافه کنه. نهج البلاغه خطبه های قرا داره درباره اینکه تابوت رو ببین چجوره، پوکاش رو ببین چجوره، توحید مفضل امام صادق سلام الله علیه که چند جلسه تدریس فرموده برای مفضل ابن عمر. میبینید داستان آسمان از زمین، خلقت آدم، ایناست. این برای اینکه فهمش آسان تره. اما اگر بخواد کسی اون راه عقلی ناب را که فلسفی محض، اون مشکله، مشکلات خاص خودش را داره. به قول ابن سینا که در اشارات فرموده است که بله جل جناب الحق، جناب حق تعالی از این بالاتره که همجور دم دست باشه. آره هر کسی آمد بخواد با یک روش عقلانی دقیق ها، نه این مقدماتی داره سخته. به قول استاد مطهری از قدیم ریاضیات میخوندن قبل از فلسفه و منطق تا ذهن ورزیده بشه. یه آقایی از من سوال میکرد آقا در تعلیمات و آموزش فلسفه از تکنیک ها و تکنولوژی جدید چطور میشه استفاده کرد؟ میگم حالا من سلیقه هم این است که در فلسفه هرچه از حس فاصله بگیری بهتره در مباحث فلسفی. چرا؟ تو نقض غرض میشه. اون وقت آدم میتواند یک فیلسوف توانمندی بشود که ذهنش قوی بشه، مفاهیم مسائل را مجردن تحلیل کنه. ولی اگر شما هی بیاری تابلو پیدا کنی و بنویسی و ترسیم کنی و شکل بکشی، این از اون مرتبه فلسفی پایینش می آوری، نمیشه. ممکنه محفوظات پیدا کنه، امتحان هم بده 20 بگیره، دکترا هم گرفته باشه، اما فیلسوف نشده هنوز. یعنی هنوز تو عالم مدل های حسی داره سیر میکنه. هر علمی یک مقتضیاتی داره، نیاز به یک ورزیدگی ها و مهارت هایی داره. به هر حال این صعوبتی داره راه دلم که میدونی صحبت خیلی زیاده، اون هم یک مقدمات، آداب، کنترل، مراقبت شدید میخواد. مردانه میخواد انصافا اون راه رفتن کار بسیار مشکلی. البته همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. درسته که سخته، اما مگر سخت شد بعد خدا را خودش بکشه کنار؟ خدا کمک میکنه، عنایت میکنه انشاءالله تعالی با لطف الهی، عنایات الهی، بالاخره یک خودی مراقبت. راهش هم حالا بعد خواهیم گفت انشاءالله. نقش وحی هم اینجا ها پیدا نقش وحی بعد میگم انشاءالله این را از فرمایشات بزرگان که ما گفتیم که رکن داره. یک، طرح معرفت شناختی برای شناخت خدا سه رکن داره: عقلانی، عقل، دل یا عرفانی، دل و عرفان، یکی هم وحیه. اونا هنوز عرض نکردیم بعدم. خب این تا اینجا این چند نکته ای که جمع‌بندی و خلاصه‌گیری و تکمیله ای بود بر مطالب قبلی تا اینجا. حالا اینها بله بله داستان حضرت ابراهیم را می‌فرمایم. قبلا ما تو مباحثه های سالهای قبل بحث کردیم این را. نویسنده کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین و مانند ایشان میگن که بابا جان شک با ایمان میسازه. اینه ما نقد کردیم مفسر. ما میگیم نه، ایمان یقین میخواد. ایمان اول الدین معرفته بر مبنای یقین. اینا میگن نه، با شک هم میسازه. بحث مفصله، ما هم بررسی کردیم در یک استناد به این آیه کرده بودن. میبین حضرت ابراهیم را که قال رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. میگن ببینید هنوز قلبش اطمینان نداره. ابراهیم هم تازه هست، پیغمبر خدا، ایمان داره، قال بلا، ولی معلوم میگه هنوز اطمینان نداره. اینا اونجا بحث کردیم که این مرتبه ای از معرفت یقینی هست، اما یک مرتبه از معرفته که میخواهد یه چیزی عینی بشه، یه همون عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین، بعد میرسه به عین الیقین. این اشاره جناب آقای اشراقی به اون مسئله است که در جلسات سالهای قبل مفصل بحث کردیم. یه دونه دوشنبه شبها نیست، البته دوشنبه روزش و شبش دیگه، هم صبح خیلی زود میذارم این بحثای ما رو میذارم برای عرشی ها. بله تو باید که خیلی زود میگذارم، کسی که هست که علی شب زنده دار باشه باید میشه بکنه اونها. اون بالی صبح هش هست دیگه، من هم ساعت سه هست چهار هست هم دقیقا نمیدونم که هست صبح هست میگه تکرار از را شب میگذارم ساعت یازده. اون هم شبهای خواب هست دیگه. حالا دیگه باید آدم هایی باشن که یا علی شب زنده داری باشن یا تیر خواب باشن. در حال این هم دارم تحصیم کنم که حالا اگر خواستید تحقیب بتنید. اما نکته ای که وعده کردیم که بیان بکنیم و نکته بسیار جالبی است، بزرگان از معرفت فرموده اند، این است که آقا این نگاه حالا با اصطلاحات امروز یک جانبه نگر نباشیم، یک جانبه گرا، یک جانبه نگر نباشیم. ما حقیقتا ای کاش این بنده طلبه، همه طلبه های بزرگوار، همه فضلا، اساتید، همه واقعا این ما سرمشقمون بکنیم، یک جانبه نگر نباشیم. که اگر شدیم مثلا فرض کنیم که اهل عرفان، دیگه برای هیچ چیز قیمت قائل نباشیم. بلعکس اگر شدیم فیلسوف، دیگه بقیه رو کنار بگذاریم. اگر شدیم متکلم، بقیه رو. اگر شدیم فقیه، این به نظرم یک عیبه. دلیلش این است که دقت فرمایید چرا عیبه. دلیلش این است که اولا نیل و کشش و جذب و تمایل به همه اینا در آدم هست. بعد عقلانی ما داریم، بعد احساسی داریم، بعد رفتاری داریم، بعد اخلاقی داریم. در درون ما چه کسی اینها را در درون ما نهاده؟ خدای حکیم. پس اینا همه می شود نیازها. دلیل نمیشه که اگر من یکی از اینها رو گرفتم، در اون مهارت پیدا کردم، متخصص شدم، بقیه رو اصلا به هیچ بگیرن. نه خیلی، این واقعا متعادل اینه که این مجموعه هماهنگه. این یکی دلیل. دلیل دوم این است که ادل و دلیل علا امکان شیئن وقوعه. بهترین دلیل برای اینکه چیزی میشود که واقع شده. ما در طول تاریخ معرفت عالمان دین از متفکران شاخص افرادی را به حمد الله داشته داریم که اینا یک جامعیت داشتن. حکیم بودن، عارف بودن، فقیه بودن، مفسر بودن. جهات گوناگون یک انسان را در حوزه های معرفتی داشتنش تعارض به این ندیدن. خود امام رضوان الله تعالی علیه که شخصیتی است که بیشتر آیون و ما هممون میشناسیم، خب ملاحظه فرمودید ایشان تمام این ابعاد را در وجود خودش داشت. اصولی، فقیه، مفسر، عارف، فیلسوف، دیگه سیاست هم که حدث عنه ولا حرج، ماشاءالله دیگه. لعنه بتاید این سیاست ایشان هم سیاست برگرفته از همون ابعاد عمیق شخصیتی ایشان. خب یه هستی که این ممکن اینا جمع میشه. شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی، فقیه، اصولی، در اون درجه های بالا، نه نوچه فقیه و نوچه اصولی ها، که اگر کتاب نهایت درایه اش را علما بزرگان فرمودن یک کسی بفهمد میگیم دیگه مجتهده. یعنی اگر یک کسی کتاب نهایت درایه حاشیه بر کفایه مرحوم کمپانی اصفهانی، اهل دل، اهل حال، اهل سوز و گداز، که به گفته برخی از بزرگان وقتی که میخوابید شب میخواست بخوابه سر به متکا میگذاشت، شروع میکرد محاسبه کردن، چه کردیم، چه شد، کجا رفتیم، حالا اگر خوابیدیم دیگه بلند نشدیم، این چه کردید. ما باید وقت از فکر میکنیم ما که حالا نه، ما تا 50 سال دیگه هنوز زنده ایم، حالا که گوار میکنیم که هر لحظه اونقدر گریه میکردیم بزرگوار که متکاش خیس آب میشد اون میخوابید. یکی این آدمی در فلسفه هم قهرمان، اینا که منافاتی که نداره، که اهل حال و اهل دل و اهل تهجد و تعبد. خدا حفظ کند. استاد آیت الله جوادی آملی این را میفرمودم، من از طریق نوارشون گوش میکردم، سخنرانیشون را پخش میکرد رادیو، که در یک کنگره‌ای که برای امام رضا سلام الله علیه چندین سال قبل در مشهد برگزار شد، ایشان سخنرانی فرمودن اونجا. ایشان فرمود من در بین اساتیدی که دیدم، اون اساتیدی که اهل معقول بودند در باره روایات اهل بیت اونا را خاضع‌تر دیدم. یعنی وقتی روایت مطرح میشه خودشون هیچ میدادن. بعضی خیال میکنن اگر یک کسی فیلسوف شد، اهل عقلانیت شد، درباره روایات میگه انا رجل، میگه انا هیچ. اینجوره. خدا نکرده تفرعون اگر سراغ آدم بیاد، سیوطی خان هم متفرعن ممکنه بشه. یک کسی که ادبیات بلده، استاد ادبیاته، اونم ممکنه تفرعون کنه. تفرعون سراغ هر کس بیاد، هر جا باشه گیرش میندازه. او خدا نکنه بیاد. اگر تفرعون نباشه، درک اون حقایق بلند عقلانی در مقابل علی ابن ابی طالب که میرسه، اون وقت میفهمه علی کیست، امام صادق کیست، امام رضا کیست. اون معارف بلند چون مستحضری، خدای نکرده در مقام تنقیص کسی نیست. اما مباحث واجب و حرام مربوط به رفتاره و لازم هم هست. این چارچوب باید حفظ بشه تا فکر هدایت بشه. اما بالاخره اگر چنانچه قور کرده انسان به مضامین و معانی معارف، خیلی بلندتر از اینه. البته این راه را باید رفت، تا آخرم باید رفت. ما طرفدار اون تز طریقت رو نمیدونم شریعت و حقیقت نیستیم، میگیم اینا همه با هم هست، تا آخرم هست. اما بالاخره اینا نکاتیست که باید توجه کرد. اینا ما نهتر جمع نیستن. صدر المتعلمین از این بزرگانیست که به قول استاد مطهری خودش جمع کرده، قائل هم هست، عملا جمع کرده. اشاره کردیم که وقتم طولانی، یعنی بحث یا طولانی کردیم، بحث گذشت، که شیخ اشراق از کسانی است که انصافا در مقدمه کتاب حکمت الاسلام مطالب زیبایی فرموده. چند دقیقه‌ای که از این وقتمون باقی مونده، اولا من خدمت شما عرض کنم، جناب شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک سهروردی معروف به شیخ اشراق، سهروورد از توابع زنجان، مولد ایشان. و عجیب این آدم، واقعا از اعجوبه ها، 38 سال همش عمر کرده. این شیخ اشراقی که مکتب اشراق را تأسیس کرد و صدر متعلقین وامدار شیخ اشراقه، یعنی اون سفره ای را که شیخ اشراق باز کرده، راهی را که باز کرده، صدر آمده کامل کرده. این خیلی عجیبه، 38 ساله، اون وقت نظریات نو مبدع شیخ اشراق، میدونید منتقد، یک فیلسوف منتقد و مبدع، یعنی آمده تنه به ابن سینا زده، ابن سینای نابغه که در 16 سالگی علوم زمان خودش را استاد بود میدانه، هیچ سند اون زده، نقد کرده مکتب مشاع را و نظریاتی اشراقی به قول خودش تأسیس کرده. خیلی مرد عجیبیه. در مقدمه کتاب حکمت الاشراق، البته بعدم که دیگه در حلب میره سکنا میگذینه، اهل سیر و سلوک درون بوده، اهل سیر و سیاحت بیرون هم بوده، بالاخره سرانجام در حلب قرار میگیره، اونجا ابتدا مورد توجه واقع میشه، بعد مسائل مذهبی و اختلافات مذهبی و تنگ نظری ها و امثال اینها باعث میشه که ایشون را به شهادت میرسونن، لذا شیخ مقتول هم معروف از شیخ مقتول سهروردی. ایشان در مقدمه قوغا کرده، هر کی داره که حالا اگر این دو سه دقیقه هم وقت خیلی اندک من اشاره بکنم خدمت شما. بله، میفرمایم که این حکمتی که من میخواهم بگویم در حکمت الاشراق، مقدمه حکمت الاشراق، این مجموعه مصنفات شیخ است که با تصحیحی و مقدمه آقای هامری کربن فرانسوی و آقای سید حسین نصر بعدیش اینا تصحیح کردن، مقدمه کردن و این کتاب چاپ شده. از شبت که این در مقدمه جلد دقیقه دومه که حکمت الاشراقه. ایشان میگن این حکمتی که من میگویم خیلی ریشه داره در بین هم حکمای یونان، هم در حکمای فارس، که روی این قضیه ایشان خیلی تأکید داره. بعد میگوید که بله، لا تظن ان الحکمت فی هذه المده القریبه کانت لاغه. این که من تاریخ حکمت را گفتم مثلا از یونان کی، از فارس کی، خیال نکن فقط این مقطع حکمت داشته بقیه نداشته. بل العالم ما خلاق تو عن الحکمت، هیچ وقت عالم از حکمت خالی نبوده. و عن شخص قائم بها عنده الحجج و البینات، همیشه هم یک نفر بوده که حکمت او قائم بوده. و هو خلیفت الله فی ارضه، اون هر کس که بوده خلیفه خدا در زمین بوده که حکمت او قائم بوده. و هاکذا یکون، آینده هم همینجوره، مادامت سماوات و برعب. پس این حکمت پایدار در تاریخ بشر بوده و خواهد بود. بعد از این مدیه سراغ مراتب. حالا حکمت مراتب داره. مراتب: یک، حکیم الهی متوکل که تعلق قدیم البحث، این یک گروه هست، متعلهم، اهل ذوقن، اهل حالن، اهل بحث نیستن، این شهود تنها، این یک گروه هم. دو، حکیم بحاث عدیم تعلق، اهل بحث و تفکر است، اصلا تعلق ندارد، اشراق نداره، حال درونی نداره، این هم دو گروه. حکیم الهی متوکل که تعلق بر بحث، هر دو را داره در حد عالی. این هم سه، حکیم الهی متوکل به تعلق، متوسط البحث، تعلقش عالی، بحثش متوسط، عکس این، بحثش عالی، تعلقش متوسط. یا تقسیم بندی ایشان میکنه، بعد میگوید که فعین تفقت الوقت متوکل به تعلق و البحث فله الرئاسه و الخلیفه و خلیفه الله. اگر کسی پیدا شد هم در بحث در اوج، هم در تعلق در حد اعلاست، اون میشه خلیفه خدا در روی زمین، که بعدم میگوید که اون کسی است که بهش قطب میگویند. و عزیزان میدانید اهل سنت جمع کثیریشون که به وجود امام زمان ارواح نافدا عقیده دارد، مثل ما شیعه ها، تولد او را مثل ما، وجود او را مثل ما معتقدند. بخشی از اهل سنت نوعا مسلک ارفانی دارند، البته فقیه هم هستن، محدث هم هستن، اما این گرایش رو دارن. اینا زیاد هم هستن. کتاب منتخب الاثر را اگر مطالعه فرمایید، نام خیلی از اینها اونجا نام برده شده که اعتقاد دارن. اینا معتقدن قطب عصر امام زمان است. اونا هم دیدگاه دارن. ما میگوییم حجت خدا هم در عرفان، هم در برهان، هم در تدبیر نظام زندگی. اونا این قسمت عقیدش دیگه نمیگن، اما در حوزه در حقیقت عرفان و معرفت معتقدن. ایشون میگه اگر این پیدا شد که او هست، و الا اگر نشد باید به مراتب بعدی دیگه بسنده کرد، که چون وقت گذشته کتمک میبانه. صلی الله علیه و سلم.